أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با بدعت‌هایی است که در اذان گذاشته شده. یکی از مواردی که در اذان این حضرات انجام دادن و بدعتی گذاشتن این هست که حی علی خیر العمل که در صدر اسلام در اذان بوده حذف کردن. حالا چرا حذف کردن؟ اون خلاصه یک دنیای دیگری دارد که نقل میکنن مردم تصور میکردن که نماز بهترین عمل هست و حاضر نبودن در جهاد شرکت کنن. جناب خلیفه گفت که آقا این حذف کنید تا مردم به خاطر خلاصه اهتمام به نماز از جهاد باز نمانند. حالا این هم یک نوع خلاصه قرائتی است از اسلام و اجتهاد. آنچه که هست، آقایان نقل کردن ان علی ابن الحسین کان یعدن فاذا بلغ حی علی الفلاح قال حی علی خیر العمل. وقتی که امام سجاد سلام الله علیه به عنوان یک تابعی برای اهل سنت و به عنوان یک ثقه که در اذانش حی علی خیر العمل را استعمال می کردن. همچنین برای شما عرض کنم عبدالله عمر کان یقول فی اذانه الصلاة خیر من النوم و ربما قال حی علی خیر العمل. و نافع میگه کان ابن عمر زاد فی اذانه حی علی خیر العمل، در اذانشون حی علی خیر العمل را افزوده. حالا این هم یک به قول مشکلی بر روی مشکلات. مصنف ابن ابی شیبه جلد اول صفحه 195. پس اینجا هم از علی ابن الحسین سلام الله علیه ما، هم از عبدالله عمر که اینها در اذانشون حی علی خیر العمل می گفتند. عبدالرزاق صنعانی باز استاد بخاری هست مثل ابن ابی شیبه، ایشون هم نقل می کند با سند صحیح از عبدالله عمر انه کان یقیم الصلاة فی السفر یقولها مرتین او ثلاثا حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی خیر العمل، در اذانش حی علی خیر العمل را می گفتند. مصنف ابن ابی رزاق جلد اول صفحه 464. بلال مؤذن پیغمبر کان بلال یؤذن بالصبح. کان بلال یعنی همیشه، کلمه کانه دلالت بر استمرار. یؤذن بالصبح فیقول حی علی خیر العمل. کنز العمال متقی هندی جلد اول صفحه 161. ابو محذوره که مدتی افتخار مؤذنی پیغمبر اکرم رو داشته نقل میکنن بر این که میگه کنت غلاما فقال لی النبی اجعل فی آخر اذانک حی علی خیر العمل. این دیگه حی علی خیر العمل رو انتساب میدهد به شخص نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. لسان المیزان ذهبی برای ابن حجر عسقلانی جلد اول صفحه 268. بیهقی در سنن کبرا نقل می کند باز از مالک ابن انس از نافع کان ابن عمر یکبر فی النداء ثلاثن، سه مرتبه تکبیر می گفت و یشهد ثلاثن و سه مرتبه هم شهادت رو جاری میکرد و کان احیانا اذا قال حی علی الفلاح قال علی عطرها حی علی خیر العمل. وقتی که حی علی الفلاح میگفت پشت سرش هم میگفت حی علی خیر العمل. و همچنین باز در روایت بعدی، این روایت 1842، در روایت 1843 باز میگه کان ابن عمر لا یعدن فی سفره، عبدالله عمر معمولا در سفر اذان نمی گفته. حالا اینشم باز یک اجتهادیه که حالا این چه قضایایی هست که در سفر اذان آقازاده نمی گفته. و کان یقول حی علی الفلاح و احیانا یقول حی علی خیر العمل. و در سفر به جای اذان حی علی الفلاح می گفت و بعضن هم حی علی خیر العمل می گفت. در روایت 1844 داره بر این که از جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق سلام الله علیه، از پدرشون امام باقر، او از پدر بزرگوارشون، ان علی ابن الحسین کان یقول فی اذانه، بازم دلیل بر استمرار همیشه حضرت اینطوری بوده، قال حی علی خیر العمل و یقول هو الاذان الاول. سنن بیهقی جلد اول صفحه 422. جناب زیلعی باز از فقهای بنام اهل سنت هست، نقل می کند از بلال مؤذن پیغمبر، انهو کان ینادی به صبح، همواره در اذان صبحش می گفت حی علی خیر العمل، فامره النبی ان یجعل مکانها الصلاة خیر من النوم و ترک حی علی خیر العمل. پیغمبر اکرم فرمود به جای حی علی خیر العمل بگید الصلاة خیر من النوم. اینها خلاصه عزیزان عنایت داشته باشن، غالبا بعضی از بدعتهایی که توسط خلفا صورت گرفته برای اینکه بتونن یک پوشش سنتی هم بدهن، آمدن نسبت به نبی مکرم مطلبی نقل کردن. مثلا شما در رابطه با متعه، این دیگه به قول معروف نرخ شعباسی است و این دیگه بین المللی، همه می دانن که خلیفه دوم برگشت گفت متعتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما، من حرامش می کنم. نگو پیغمبر این فرموده بود کسی نشنیده بود من فقط شنیده بودم، نه، کنار این آمدن چندین روایتی جعل کردن از زبان پیغمبر اکرم که پیغمبر نها عن المتعه. کی نها عن المتعه؟ اختلاف. آقا یکی میگه در جنگ خیبر، از اون طرف ابن حزم دیگران میگن اصلا در جنگ خیبر زنی با مسلمان ها نبوده و زنان یهودم ازدواجش مشروع نبوده. آقا نه، در جنگ خیبر نبوده، در فتح مکه پیغمبر نهی کرد مردم دیگه بعد از این شما متعه نکنید. نه آقا، میبینن نه، اونجا هم باز مشکل هست، بر اینکه پیغمبر اکرم بیاد در فتح مکه بود و بعد اون قضایای مشرکین و غیره، نه پیغمبر که داشتن میرفتن برای فتح طائف اونجا نهی کردن. شما ببینید در رابطه با همین متعه چندین صورت پیغمبر امر کرده نهی کرده، امر کرده نهی کرده، امر کرده نهی کرده. خب آقا چی اینا؟ پیغمبر یه روزی میدید که صلاح امر میکرد، یه روزی میدید صلاح نیست نسخ میکرده. یعنی به قول میگن آدم دروغگو کم حافظه هست. ولذا در این قضایا هم با اینکه به صراحت خواندیم در رابطه با قضیه الصلاة خیر من النوم توسط خلیفه دوم اضافه شده، ابن حزم اندلسی میگه ما هیچ روایتی از پیغمبر نداریم. آقا میگه نه، یک قضایایی که بلال مؤذن پیغمبر حی علی خیر العمل میگفته پیغمبر گفت به جای هی علی خیر العمل، شما دیگه بعد از این دیگه از صلات خیر من النوم. شما ببینید اصلا فصول اذان همه فصلها حماسی است. الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، حی علی الصلاه، حی علی خیر العمل، ولی میاد میرسه از صلات خیر من النوم. اصلا هیچ همخوانی با دیگر فقرات اذان ندارد. خب از صلات خیر من النوم، بابا مجانین هم میدانن از صلات خیر من النوم. به قول معروف آنچه که آنچه در جوی میرود آب است. به اون شعری میگن استاد ما برای شما عرض کنم، خورد حلوا و گفت شیرین است. یعنی این در حقیقت یک همچه غذای از صلات خیر من النوم. نماز بهتر از خوابیدنه. خب سیر شدن بهتر از گرسنگیه. علی ای حالین، بعد ایشون میگه قال البیهقی لم یثبت هذا اللفظ عن النبی فیما علم بلالا و ابا محذورا و نحن نکره الزیادت فی. میگه با توجه به آنچه که تعلیم اذان به ابو محذوره و تعلیم اذان به بلال شده، ما هیچ عبارتی نداریم بر این که پیغمبر اکرم دستور داده باشد بر از صلات خیرون من النوم. حالا اگر بشه من شاید یک دو سه جلسه ای اصلا مشروعیت اذان چیه؟ یعنی اونجا شما بیایید میبینید که واقعا خلاصه طوفانی آقایان ایجاد کردن. اصلا اذان بنیانگذارش ابوبکر بوده. نه ابوبکر، نه جناب عمر بوده. نمیدانم پیغمبر اکرم اجتهاد کرد اذان را تأسیس کرد. اصلا به قدری مطالب نادرست سخیف برایشان بیپایه، اون وقت فقهای اهل سنت هم آمدن روی این مطالب بی اساس منور دادن، روایات جعلی بنی امیه را ملاک قرار دادن برای فتوا دادن و برای اینکه بتونن کار خلفا را درست کنن، عمل کرد نادرست بنی امیه را یک پوشش اسلامی و دینی بدهند. بله پیغمبرم اجتهاد کرد. اول برای شما عرض کنم مردم رو بخواستن به نماز بیارن، شیپور می زدن، بوغ می زدن، دهل می زدن. پیغمبر دید نه، دهل زدن و بوغ زدن درست نیست. گفت به جای این شما بیایید برای شما عرض کنم اذان بگید. بابا قرآن میگه و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. از این طرف آقا به جای بوغ کشیدن، دهل زدن، شما بیایید پیغمبر اجتهاد کرد و بهتر از این است که چیه؟ ما اذان بگیم. حالا اگر فرصتی بشه من در رابطه با اذان، ما قبلا 3 سال قبل یا 4 سال قبل تو مدرسه برای شما عرض کنم روبرو اونجا ما مفصل تقریبا نزدیک 1.5 ماه اونجا در رابطه با خود اذان هم از دیدگاه شیعه هم از دیدگاه اهل سنت که چطوری مشروع شد مفصل بحث کردیم. شاید من خلاصه اون بحث رو در 1-2 روز عرض کنم بیاد. بله ایشون برای شما عرض کنم بیهقی بعدش میگه با توجه به این روایتی که نقل کردن پیغمبر فرمود بلال به جای حی علی خیر العمل بعد از این شما بگویید از صلات خیر من النوم. بعد میگه به قول به قدر آش شوره که آشپز هم صداش در آمده. بیهقی میگه همچه عبارتی از پیغمبر اکرم به هیچ وجهی نقل نشده. حضرت امیر که در جای پیغمبر خوابید برای شما عرض کنم آیه شریفه و من الناس من یشری نفس و تقاء مرضات الله، این دیگه خوابیدن امیر المؤمنین در یک جای خیلی رفیع و بلندی امیر المؤمنین رو برده که واقعا عقل بشر به اونجا نمی رسد. خب آقای ابوبکر کجا نماز می خونده؟ مسجد غار، اونجا که آقایان میگن همش میترسیده، آقا میلرزیده. برای شما عرض کنم با گفتن پیغمبر لا تحزن باز بر حزنش ادامه میداده و بعد شما میبینید در سوره توبه آیه 26، در سوره فتح باز آیه 26 وقتی که وانزل الله سکینته میخواد بیاد در کنار مؤمنین پیغمبر هم آمده، در کنار پیغمبر مؤمنین هم آمده، وانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. توبه 26، فتح 26. ولی در آیه 40 سوره توبه آیه غار از هما فی الغار و قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا و انزل الله سکینته علی و ایده. خب ببینید اینجا اگر چنانچه واقعا خب مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه و بعضی از بزرگان میگن اگر در کنار پیغمبر مؤمنی بود، اهل ایمانی بود، باید ضمیر تثنیه می آمد و انزل الله سکینته علیهما. اینکه بعضی از آقایان آمدن گفتن و انزل الله سکینته علیه به ابوبکر برمیگرده ضمیر و ایده چی تا آخر آیه و ایده به جنود لم تروها. خب این ایده به جنود لم تروها قطعاً مربوط به پیغمبره. اون وقت این آیا جمله خلاف فصاحت نیست؟ خلاف بلاغت نیست؟ در یک جمله و انزل الله سکینته علی به یک مرجع برگردد و ایده به جنود لم تروها به یک، مثلا این یک فرد عادی همچی عبارتی بیان کنن میگن این نادرسته، تا چه رسد به حکیم علل اطلاق. اگر بگن پیغمبر نیازی به سکینه نداشته، بفرمایید در این دوتا آیه و انزل الله سکینته علی رسول، اول بر پیغمبر بعد و علل مؤمنین. حالا این یک بحثی است که سر جای خودش باید درست بشه، ولی آنچه که مهم هست این را عزیزان دقت کنن، این جالبه. آقای قشجی از فارسین میدان کلام اهل سنت، متوفای 879 است، در شرح تجریدشون داره این عمر ابن الخطاب خطب الناس و قال ایها الناس. مغز کلام اینجاست. خلیفه دوم خطبه خواندند و گفتن مردم صلات کن علی عهد رسول الله و انا عنها عنهن و احرمهن و اعاقب علیهن. سه تا مسئله زمان پیغمبر بود، من دارم نهی میکنم، من نهی میکنم و من حرامش میکنم. خب آقایان بفرمایند که آیا بعد از پیغمبر جناب عمر واقعا قوه مشرعه داشته، حکم تشریع داشته که ایشون میفرمایند من حرام میکنم؟ وگر شما نمیگویید الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل شد، آیا این احرمهن منافات با کمال دین ندارد؟ شما اگر نسبت به ائمه علیهم السلام که خدای عالم از زبان پیغمبر اینها را عدل قرآن قرار داده، اگر ما میگیم اینها ولایت تشریع دارن، این ولایت تشریع با استفاده از نبی مکرم است، اونجا سر صدا و هفت آسمان را بر سر شیعه دارید ویران میکنید، ولی اینجا شما برای جناب عمر ولایت تشریعی قائل هستید و احرمهن و من حرام میکنم این ستارا و اعاقب علیهن، اضافه این که حرام میکنم هر کس مرتکب بشود او را کیفر خواهم کرد و هی متعت النساء و متعت الحج و حی علی خیر العمل. این ستارا متعت النساء که مشخصه، متعت الحج هم کسی بره حج قبل از آن که برای مراسم حج واجب برود از احرام بیاد بیرون، یعنی در زمان حج عمره انجام بدهد، احرام بسته در میقات وارد مکه شد، بعد از طواف و سعی از احرام بیاد بیرون و اون مدتی که در مکه هست تمام محرمات احرام بر او حلال بشود. این رو جناب عمر میگه من حرام کردم. خب شرح تدریج صفحه 484، در بعضی از نسخه ها صفحه 374 و موارد دیگری همین قضایا را از جناب خلیفه دوم حضرات دارن نقل می کنن. پس معلوم می شود بر این که این قضایا همه در زمان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ثابت هم بوده. نمونه های ما بردیم، ابو محذوره، بلال، امام سجاد سلام الله علیه، عبدالله عمر هم حی علی خیر العمل را می گفتن. البته این را هم عزیزان داشته باشند که آقایان اهل سنت در طول تاریخ تلاش کردن خیلی از روایاتی را که بوی متائن می داده اینها را نابود کردن. ذهبی هم به صراحت اعلام می کنه تمام آن روایاتی که موجب بدبینی مردم به صحابه است یجب تیه و اخفاء، واجب هست نابود کردن این روایات و مخفی نگاه داشتن این روایات از این که مردم از او اطلاع پیدا کنند. با توجه به این قضایا باز میبینیم در لابلای کتاب ها مطالبی به ما رسیده. و السلام علیکم و رحمت الله.